ستاده و مغزی هر روزت با جوی
بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین یه غذای کامل.
کارآفرین‌ها آدم‌هایی هستند که قدرت رو دارن که تحلیلگرهای خوبی باشن.
با یه پیشبینی ساده شما میتونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعا نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش‌های مشتریمون قدم بزنیم. یعنی باید مثل اون فکر کنیم.
کسایی که رهبران بسیار قوی هستن اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی می‌کنن. آینده رو طراحی می‌کنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر شما شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. به رویش امروز خیلی خیلی خوش اومدید. رویش راهی به آن سوی مرزهای خود باوریست. امروز یک شنبه است، سیومین روز تیر ماه 1398. من نوشین تاجداری و همکارانم در این صبح تابستانی به شما اهالی کسب و کار خدا قوت میگیم و ازتون دعوت میکنیم حدود یک ساعت با ما همراه باشید. امروز دو کارشناس و مشاور ارجمند ما رو همراهی میکنن، آقای دکتر محمود گنجبخش که حقوقدان اقتصادی هستند و به پرسش‌های حقوقی شما هم پاسخ میدن، و همینطور آقای دکتر علیرضا نوری اعتماد که در حوزه بیمه کسب و کار به شما مشاوره میدن و شما میتونید سوالهاتون رو مطرح بکنید. اما موضوع رویش امروز به طور مشخص چیه؟ قراردادهای پیمانکاری موضوعی هست که امروز بهش میپردازیم. تعریف قراردادهای پیمانکاری، انواع این قراردادها، مفاد اونها و نحوه اجرای قراردادهای پیمانکاری، روشهای حل اختلاف در اونها و هر آنچه که باید از قراردادهای پیمانکاری بدونید در رویش امروز گفته میشه. شما میتونید هر چه سریعتر پرسش هاتون رو از میهمانان ما مطرح کنید و در اولویت قرار بگیرید و پاسختون رو هم از رویش دریافت کنید. راه های ارتباط با رویش رو خوب میدونید، اما تکرارش خالی از فایده نیست. شماره تلفن مستقیم 22652525 و سامانه پیامکی 30367. مهمانان محترم برنامه به استودیوی رویش تشریف آوردن. آقای دکتر محمود گنجبخش، حقوقدان اقتصادی که انشالله به پرسش‌های حقوقی شما شنوندگان عزیز هم پاسخ خواهند داد. آقای دکتر گنجبخش سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری توانمند خانم تاجداری و دوست و همکار عزیزم جناب آقای دکتر نوری اعتماد و شنوندگان محترم برنامه رویش. امیدوارم که در برنامه امروز بتونیم مطالب خوب و مفیدی رو در خدمت عزیزان باشیم.
زنده باشید. آقای دکتر علیرضا نوری اعتماد که از مشاوران حوزه بیمه کسب و کار هم هستند در استودیو حضور دارند. آقای دکتر نوری اعتماد خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم ضمن عرض سلام خدمت شما و بقیه دستندرکاران برنامه بسیار مفید رویش، امیدوارم که مباحث مطروحه امروز برای کارآفرینان ما و کسب و کارهای خرد مفید واقع بشه.
سپاسگزارم از شما. از اونجایی که موضوع برنامه امروز ما قراردادهای پیمانکاری هست، آقای دکتر گنجبخش در خصوص اهمیت قراردادهای پیمانکاری و جایگاه اون در کشورمون بفرمایید و گفتگو رو با آقای دکتر نوری اعتماد پی بگیرید. خواهش میکنم.
پس پیمانکاری که یکی از مهمترین قراردادهای حوزه کسب و کاره، مطالب حقوقی فراوانی وجود داره. من اجازه میخوام ابتداءً به تحقیق علمی که در این رابطه توسط تعدادی از اساتید محترم دانشگاه انجام شده و در قالب مقاله علمی پژوهشی منتشر شده اشاره بکنم. در این تحقیق که پیرامون قراردادهای پیمانکاری و مشکلات اونها انجام شده، 136 مورد قرارداد دولتی مورد بررسی قرار گرفته که این قراردادها دچار مشکلات و دعاوی و اختلافاتی شدن بین پیمانکار و کارفرما. در این قراردادها 54% مشکلاتی که اتفاق افتاده نتیجه ایراداتی بوده که در زمان انعقاد قرارداد به وجود اومده. 27% مشکلات ناشی از اجرای ناقص در مرحله بهره برداری بوده و 16% این قراردادهایی که مورد اختلاف بوده به لحاظ حقوقی قرارداد فاقد اشکال بوده. خب از این آمار تا حدودی ما به مطالبی میرسیم. یکی این که اگر ما مشکلات زمان انعقاد قرارداد رو کم بکنیم، حدود نیمی از
این مشکلات
اختلاف و دعاویمون حل شده و طبیعتاً میتونیم پیشگیری کنیم از بروز اختلافات بعدی. میدونیم که هزینه حل اختلاف بسیار بسیار بیشتر از هزینه های دیگه پروژه و کارها و کسب و کارهای کسب و کارها برای امور مختلفی هزینه می کنند، اما هزینه های دعاوی و هزینه اختلاف رو پیش بینی نمی کنند و بسیاری از مواقع پیش میاد همین هزینه های پیش بینی نشده باعث میشه پیمانکار، باعث میشه فعال بازار کسب و کار دچار بحران مالی بشه و نهایتاً پروژه رو واگذار کنه، حتی ورشکست بشه. و خب بهتر اینه که پیشگیری کنیم، که پیشگیری طبیعتاً بهتر از درمانه. خب عرض کردیم مهمترین ایرادات مربوط به قراردادها بود. خب ایرادات راجع به قراردادها چه مواردی میتونه باشه؟ مواردی که در این تحقیق علمی و تحقیقات دیگه مطرح شده در رابطه با قراردادها اینه که میتونیم از قراردادهای استاندارد استفاده بکنیم که بعضاً استفاده نشده، یا شاید مقدار دقیق‌تر بخوایم عرض کنیم خیلی از قراردادهای خرد ما اصلا قرارداد وجود نداره. و جالب‌تر اینه که خیلی از این افراد خودشون رو هم مقید به عرف و شرع هم میدونن، در حالی که میدونیم بزرگترین آیه قرآن، آیه 282 سوره بقره، دقیقا راجع به همینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، حالا یا ایها الذین آمنوا نباشه، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اگر که شما با هم دیگه توافقی کردید منجر به بدهکاری بستانکاری فردی شد، این رو بنویسید، بعد میگه شاهد بگیرید و الی آخر. خب بحث تنظیم قراردادها عرض کردیم، مهمترین در واقع بحث که چه مواردی باید رعایت کنیم. بهترین کار اینه که از نمونه های استانداردی که قبلا روش فکر شده و بررسی شده و دو طرف نسبت به اون اشراف میتونن داشته باشن استفاده بکنیم. نکات مهمی در قراردادها وجود داره که اونها رو باید تکمیل کنیم. گاهی اوقات قراردادها باید پیچیده و مفصل باشه، گاهی اوقات باید مختصر و ساده باشه. توافقات قبل از قرارداد چیه و چه کار کنیم که از مشکلات قراردادیمون کاسته بشه، پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی در فرایند پیمان. این هم یه بحث بسیار مهم و حیاتیه. من اینجا اجازه میخوام که از آقای دکتر نوراعتماد راجع به مفاد قرارداد و اون چه که در یک قرارداد استاندارد تیپ حقوقی که خب طبیعتاً با مشاوره افراد فنی و حقوقی تنظیم و طراحی خواهد شد، در رابطه اصول این قرارداد بپرسن که به نظر جناب عالی چه مواردی جز موارد اصولی و اساسیه.
بله، من ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر رجوع کنم به درصدهای اعلام شده در تحقیق علمی میدانی در خصوص قراردادهای پیمانکاری و مشکلات اونها. به طور بارز و اخص این آمار بیانگر این مطلبی که بیش از نیمی از مشکلات و ایرادات به قراردادهای پیمانکاری ما برمیگرده به انعقاد قرارداد. در قراردادهای پیمان ما سه شاخصه بزرگ، مهم و اساسی داریم که این قراردادها رو از قراردادهای دیگه متمایز میکنه. یکی موضوع قرارداده، دومی مبلغ قرارداد و سومی مدت اجراست. در قراردادهای پیمان درسته که توافق نامه یا همون قرارداد منعقد فی ما بین طرفین اصلی ترین، شاخص ترین و در واقع راه حل جلوگیری از اختلاف بین طرفین می باشه، اما قانونگذار پیشبینی هایی کرده، یعنی در کنار این توافق نامه یک شرایط عمومی پیمان پیشبینی کرده که مفاد توافق نامه باید در چارچوبه اون باشه و در کنار شرایط عمومی پیمان شرایط خصوصی رو در نظر گرفته. در واقع بعد از شرایط خصوصی موارد ریز قراردادی مثل شرایط واگذاری های جز به پیمانکاران خردتر و امثال هم مفاد و موضوعات ریزتر مورد نظر قرار میگیره که دارای اهمیته. اما مهمتر از همه اینه که هرچه از بالا به پایین، یعنی از توافق نامه به شرایط ریز اومدیم، شرایط باید مکمل مواقع قبلی باشه، هیچ کدومشون نمیتونه ناقض مرحله بالاتر باشه. به عبارتی شرایط خصوصی که نافی شرایط عمومی پیمان باشه قابلیت اجرا نداره و اگر شرایط عمومی نافی قرارداد باشه اینها قابلیت اجرا نداره.
بسیار خوب، اگر که موافق باشید فرصتی بگیریم از همکاران خوبمون در ادامه در خدمتتون باشیم و از قراردادهای پیمانکاری بیشتر بشنویم. شما شنوندگان عزیز هم همراه ما باشید. در برنامه امروز داریم در خصوص قراردادهای پیمانکاری، انواع قراردادها، نحوه اجرای قراردادها و روشهای حل اختلاف و خلاصه هر آنچه که مربوط به قراردادهای پیمانکاری میشه صحبت میکنیم. انشالله که شما هم پرسش هاتون رو مطرح میکنید و پاسخ میگیرید. در ادامه گفتگوی آقای دکتر گنجبخش و آقای دکتر نوری اعتماد همراه خواهیم شد و از قراردادهای پیمانکاری بیشتر میشنویم. خواهش میکنم آقای دکتر صحبتتون نیمه کارمون بفرمایید.
بله، عرض کردم که
خواهش میکنم فرمایید.
54% ایراداتی که جناب آقای دکتر گنج بخش بهشون اشاره کرد عمدتاً به این سه موضوع برمیگرده. دلیلش هم اینه که ما شرایط عمومی پیمانمون یکی از قراردادهای بسیار دیرپاست، کمتر توش تجدید نظر کردن. آخرین اصلاحات این در سال 1378 بوده، ولی کماکان محققین و علمای علم حقوق اعتقاد دارن که نیاز به اصلاح داره. مثلا ما وقتی راجع به موضوع قرارداد بحث میکنیم، اگر موضوع تبیین بشه برای اطراف قرارداد، روش اجرای مناسبی رو مد نظر قرار میدن. اگر موضوع معین باشه، مبلغ تمام شده قرارداد رو به خوبی درج میکنن و مدت اجرای قرارداد رو از قبل پیش بینی میکنن. هر کدوم از این سه موضوع با مشکل مواجه بشه، قرارداد در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. آقای دکتر یه مقوله ای رو در واقع به عنوان یک عارضه‌ای بر فرهنگ ما اعلام کردن، علارغم این که هزینه رفع اختلافات و دعاوی نسبت به بقیه هزینه های پروژه های عمرانی بسیار بسیار اندکه، ولی هموطنان ما عادت ندارن از این گزینه خوب استفاده کنن. من اعتقاد دارم اسمشو نذاریم هزینه دعاوی، بهتره بگیم سرمایه گذاری، برای اینکه ما به اختلافی در هنگام اجرای قرارداد نرسیم.
پیشگیری از دعاوی.
پیشگیریه.
نوعی محکم کاری در
قرارداده. ما وقتی که از وکلا این قشر زحمتکش صحبت به میان میاد، چون قرین لفظ قضاست، فکر میکنیم که همواره اینا باید در دادگاه برن مشکلات رو حل کنن، در صورتی که خبرگی این عزیزان از زمان تفکر راجع به یک موضوع، شناخت موضوع، عقد قرارداد و راه‌های حل اختلافش با این عزیزانه. میتونیم از کارشناسی اینها در این مواضع استفاده کنیم.
بله، یه بحث مهمه. حالا من میخوام تیتروار اشاره کنم به مشکلاتی که باعث این دعاوی و اختلافات شده و به تبعش ما میتونیم با اقدام مناسب پیشگیری کنیم از بروز این اختلافات. یه بخشی مربوط به ارزیابی اولیه در پیمان‌های، گاهی اوقات دو طرف در ارزیابی مبلغ پیمان، در ارزیابی مدت پیمان که دکتر اشاره فرمودن، دچار در واقع اشکالن و به صورت ناقص و غلط این ارزیابی اولیه رو انجام دادن، در نتیجه به اختلاف میخورن. یه بخشی مربوط به عدم تخصیص اعتبار صحیح و مناسبه که خب این هم بالاخره در وضعیت فعلی کشورمون به ویژه در پروژه ها و پیمانکاری های دولتی و نهادهای عمومی وجود داره. مورد بعدی انتخاب نادرست قالب های قرارداد. مورد چهارم ایرادات مربوط به آگهی های مناقصه و اسناد مناقصه که بعضن تحویل شده یا دریافت شده بررسی نشده. تعارض میان اسناد مناقصه و قرارداد گاهی اوقات اتفاق میفته. عدم پیشبینی مقررات با قواعد مرتبط با تغییرات احتمالی در اوضاع احوال که گاهی اوقات این مطلب وجود داره. عدم اهمیت به اراده بخش خصوصی به عنوان رکنی از قرارداد و کاملا الحاقی و یک طرفه بودن قراردادهای، عدم دقت کافی در احراز صلاحیت پیمانکاران، بروز اضافه کاری در خلال کار که خب بعضا بیش از اون چیزی که در توافقنامه پیش بینی شده اضافه کاری پیش در واقع ایجاد میشه، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت به پیمانکاران، مجزا بودن بخش خرید و بخش مهندسی و اجرا و مرحله نظارت بر پروژه ها و نهایتا فسخ ناموجه پیمان ها از طرف کارفرما علت های مهمه. و یه راه حل هایی هم به طور حالا خلاصه و چکیده من عرض کنم خدمتون، بحث دقت در نگارش صحیح متن قرارداد ها که آقای دکتر اشاره فرمودن در متن قرارداد هم باید متخصصین امور فنی هم وکلا و کارشناسان و مشاورین حقوقی دخیل باشن که متن ابتدایی درست و دقیق و کامل نوشته بشه، که خب حلوش نیمی از اختلافات ناشی از اینه. برگزاری جلسات شفاف سازی قرارداد. خیلی اوقات عبارات قرارداد برای دو طرف یه مفهوم نداره، باید جلسات شفاف سازی برگزار بشه. من یادم یه اختلافی رو حل و فصل می‌کردم، نوشته بود تو قرارداد بحث تجهیز کارگاه، بعد تو تعریف کلمه تجهیز کارگاه بین کارفرما و پیمانکار اختلاف بود. خب یا باید تعریف بشه، شفاف بشه،
این مستندسازی چقدر اهمیت
داره. آره، بعد مرحله بعدی همین که فرمودین، استقرار نظام مستندسازی در پروژه، منسجم کردن مدارک قراردادی و نهایتاً استقرار شفاف سازی، یعنی هر چی که در قرارداد و پیرامون اون هست باید به شکل شفاف بیان بشه. محدود کردن بازه‌های زمانی به ویژه در رابطه با طرح دعاوی، یعنی قبل از اینکه طرح دعاوی بشه بازه زمانی برای رفع اختلاف مسالمت آمیز پیش بینی بشه، و دقت در برآورد هزینه صحیح و انجام کار، دقت در انتخاب پیمانکار و صلاحیت اون، و انجام بازدیدهای دوره‌ای از نحوه انجام کار. اینها موارد عمده ای که به عنوان پیشگیری پیشنهاد شده، که اینها رو اگه در واقع ما به صورت چکلیست، من به عنوان کارفرما یا به عنوان پیمانکار در نظر بگیرم و خودم یا فردی رو مسئول کنم که اینها رو چک کنه و کنترل کنه، خب این پیشگیری میکنه از خیلی اختلافات بعدی. همینطور که آقای دکتر فرمودن، این هزینه پیشگیری از دعاوی بعدیه و به مراتب در تراز شرکت، در هزینه هایی که شرکت میکنه، هزینه این خیلی کمتر از هزینه دعاویه که خدای نکرده بعدها رو خواهد داد، و بعضا این دعاوی منجر شده شرکت های مهم و بزرگ و پیمانکارهای عمده ای ورشکست بشن.
بله خیلی ممنون
آقای دکتر نوری اعتماد.
بله من بفرمایید.
یه نکته در واقع کلی راجع به قراردادهای پیمان بگم. اصل وضع قراردادهای پیمان ناشی از اقتصاد تقریبا دولتی کشور ماست. در واقع سازمان برنامه بودجه وقت وقتی که این شرایط عمومی پیمان رو می نوشتن یا بررسیش می کردن، یک نیم نگاهی به شرایط موجود اقتصادی کشور داشتن. مواد متعددی در این قرارداد دلالت از این میکنه که این قرارداد یا این شرایط یک شرایط الحاقی است، یعنی طرف مقابل کارفرما که پیمانکار است و موضوع بررسی جلسه ما هم هست، بدون اراده مساوی با شخص کارفرما وارد قضیه میشه. مثلا عناوینی که در این مواد استفاده شده، مبلغ قرارداد، یه مبلغ اولیه قرارداد داریم، یه مبلغ در واقع توافق شده، یه مبلغ نهایی. یعنی خود در واقع شرایط عمومی پیمان از سه واژه برای مبلغ که اساسی ترین عنوان برای در واقع قرارداد استفاده میکنه. خب اولین سوال اینجا مطرح میشه که ما به هر حال چهار رکن اصلی برای صحیح منعقد شدن قراردادها طبق ماده 190 قانون مدنی بهش اعتقاد داریم. یکیش مبلغ معین و دقیقه. همین که از اون اول اجازه میدیم قرارداد حول و حوش مبلغی غیر واقعی یا دقیق نشده در بیاد، یکی از اختلافهای ماست.
بله درست.
یا در خصوص مدت، شما اشاره کردین که در انعقاد قرارداد باید شفاف سازی، مستند سازی با اتکا به توان علمی اهل فن به ویژه حقوقدانان مطرح بشه. به هر حال شما وقتی میخوای یک پروژه رو اجرا کنید، طرف شما داره قرارداد رو امضا میکنه. امضا یعنی اثر حقوقی، یعنی ایجاد تعهد. پس باید یه کارشناس باشه که این تعهد آتی شما رو بتونه برآورد کنه. به نظر میاد نیاز است که شرایط عمومی پیمان یک تغییر اساسی درش داده بشه. شاید جزء مواضعیه که مغفول عنه باقی مونده،
کمتر بهش توجه شده و مشکلاتی رو ایجاد کرده. اما موضوع بحثمون در واقع کسب و کارهای خرد و کوچکه. میخوایم ببینیم که این شرایط عمومی پیمان، قرارداد پیمانکاری که به صورت کلان منعقد میشه، آیا این امکان وجود داره که در کارگاه‌های کوچک کسب و کارهای خرد هم مورد استفاده قرار بگیره یا نه؟
انشالله پس به این مورد هم در بخش دیگی از برنامه حتما خواهیم پرداخت. سوال من از شنوندگان عزیز و در واقع سوال رویش امروز از شنوندگان همراه برنامه اینه: آیا شما تا الان تجربه قراردادهای پیمانکاری داشتید یا نه؟ برای اینکه قراردادهای پیمانکاری به خوبی اجرا بشه، به نظر شما چه نکاتی باید در حین قرارداد مورد توجه قرار بگیره؟ راه‌های ارتباط با ما: یکی شماره تلفن 22652525، یکی هم سامانه پیام کوتاه 30036-37. از همین لحظه شما شنوندگان عزیز میتونید مسائلتون رو در حوزه قراردادهای پیمانکاری و همینطور هر گونه سوال حقوقی در کسب و کارتون رو با رویش در میون بگذارید و از مشاوران برنامه پاسخاتون رو بگیرید.
از سلام و احترام دارم خدمت تک تک عوامل محترم رویش، مشاور و مجری محترم. آیه مشاور محترم، ما یه پیمانکاری هستیم که با 100 نفر کارگر داریم. هر ماه چون میاییم به اصطلاح، ما باید از کارفرما حقوق بگیریم بدیم به کارگرامون. چون کارفرما حقوق کارگرای 100 نفر ما رو با تأخیر که میده، ما عملا مشمول جرائم نجومی روزشماره، تأمین اجتماعی و مالیاتی میشیم هر برج. یعنی خود این قرارداد رو برای ما خسارت آور شده برای ما. آیه دکتر، میخواستم راهنمایی بفرمید که ما این قرارداد برای ما زیانباره. ما چجوری قرارداد و چه تریپ قراردادی بنویسیم که این کسورات قانونی به عهده کارفرما باشه، مالیاتشو خودش بده، بیمهشو خودش بده؟ چون عملا اینا برای ما دیگه ارزشی نداره این قرارداد با تأخیرا.
شنونده عزیزی به شماره 0915-0472 گفتن سوال بپرسین اگر برنامه‌تون زنده است. بله، برنامه ما کاملا زنده است. سوال هم از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم، منتظریم شما هم سوالهاتون رو مطرح بکنید و پاسخاتون رو در برنامه امروز دریافت بکنید. بریم سراغ تلفن آقای مقدم سایی از شنوندگان خوبمون و پاسخ ایشون رو از آقای دکتر نوری اعتماد بگیریم. آقای دکتر بفرمایید.
در خصوص پیمانکاری که 100 کارگر داره، در واقع طبق قانون این وظیفه پیمانکاره که رسیدگی به امور قرارداد بیمه تأمین اجتماعی کارکنان خودشو داشته باشه، یعنی ربطی به کارفرمای اصلی نداره. به نظر من ایشون 100 تا کارگر داره، این 100 تا کارگر رو بعد انجام بده. اما اینکه چه جوری قراردادی بنویسن که بتوانن به موقع مبالغ قرارداد رو دریافت کنن که تعهدات ناشی از پیمان خودشون در برابر کارکنان رو ایفا کنن، برمیگرده به اینکه یکی از راهاش استفاده از قراردادهای استاندارد طرح تیپ تدوین شده اولیه است. طبق مفاد قانون تأمین اجتماعی، هر کارفرمایی متعهد است حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان خودش رو نهایتاً تا پایان روز ماه آتی به حساب تأمین اجتماعی واریز کنه. لذا می تواند در عقد قرارداد یکی از مواردی که ما گفتیم مورد اختلاف قرار میگیره مبلغه. این مبلغ یکی میزان نهایی قرارداد، دومی نحوه پرداختا و چگونگی تسویه شدنه، که اگر در اون قرارداد به اینها خوب پرداخته بشه دیگه این موزل برای دوستمون ایجاد نخواهد شد.
بله، البته حالا من در تکمیل فرمایشات دکتر عرض کنم که بیشتر ادعاهایی که بین پیمانکار و کارفرما وجود داره مربوط به خسارات مالیه، مثل همین ادعای تلف شدن مال ناشی از کاهش ارزش مال یا عدم النفع، ادعای کاهش ارزش